بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 82 بیستم اردیبهشت
1403
مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه تتمه ای رو از آیه قبل بگیم. آیه ای که ذکر شد که افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر در قرآن نمی کنن؟ که با دیدن پیوستگی، انسجام، وحدت، یک نواختی و عدم اختلاف در آیات به حقانیت آیات پی ببرن. این پرده اگر مزاحمه میتونید باقیشو بزنید بالا، این پایینشو بزنم بالا، درست میگید پرده رو پایینشو. خوب، این یه مطلب گفته شد، کبراش باز نشد. یعنی اگه بخوایم تبدیل به قیاسش کنیم، میشه هر چیز که حق باشد و حقیقت باشد، درست باشد، واحد است، متعدد نیست. حقیقت واحده، حق با یکیست، حق با همه نیست، واحده، حقیقت واحده. و در حقیقت واحد، چون واحده، جهت و وجهی برای اختلاف نیست. لذا حق به دلیل وحدت ذاتیش و اون صرف بودنش منشأ اتحاد و انسجام. این کبرا توضیح زیادی داره، یعنی اگه بازش بکنید مطالب زیادی در میاد. اصلا مستقیمان قرآن به این کبرا اشاره نکرده ها، ولی این کبرا یک مطلب بسیار لطیفی توش هست که اگر گفتمان شد، گفتمان حقیقت. یعنی چی؟ و تواصل بالحق، نه گفتمان هوس، هوا، به نظر من، شاید، اگر. گفتمان اگه گفتمان شاید و اگر و به نظر من و دوست دارم و علاقه ندارم و من خوشم نمیاد، و اگر این گفتمان شد، این گفتمان در خونه عزیزان، این همیشه مطلب همینه که آقا اگر گفتمان حق شد، درست در ذات خودش تکثر نداره، منطق تفاهم داره. دو چیز در آن واحد درست نمیتونه باشه، مگر اینکه هیچ فرقی نداشته باشه. پس یک چیزن اینا. اگه دو چیزن و تفاوت دارن، تفاوت حقیقی در میدان دارن، نمیتونن دو تاش درست باشن. کبرای منطوی و خفی و به صورت باطن در این آیه مطلب بسیار بالاییه. اون چیزی که باعث میشه شما حقانیت قرآن رو تشخیص بدید عدم اختلافه. پس وحدت همیشه نتیجه پیروی از حق، توجه به حق، اصلا معلول حق، حقیقت در ذات خودش تکثر نداره، اختلاف نداره. لذا اهل حق با هم اختلاف نمیکنه، امکان نداره. اگه حق گرایی، حق جویی، حق پویی آرمان یک جامعه شد، تا انسجام یک قدم بیشتر راه نیست، و اونم عبور زمانه، فقط همین. به سرعت فاصله ها کم میشه. و خدای نکرده اگر کسی با پلورالیزم و هر منطقی جای حق رو جابجا کرد، مفهوم حق رو جابجا کرد، اسم حق گذاشت ولی معنای سلیقه شد، اسم حق گذاشت ولی معنای نظر شد، معنای برداشت شد. به نظر من اینه. خب آقای نظر تو نمیتونه همش درست باشه که. باید به دنبال درستی بود و مسئله اثر حق و حقیقت در اتحاد و انسجام رو عمیق فهمید، تا بفهمیم با حق چه باید کرد که تواصل به حق و تواصل به صبر معنای خیلی عمیقی حالا پیدا میکنه که این حق چیه. از این رد بشیم آیه بعدی رو تلاوت کنین، چون میخوایم وارد آیه بعد بشیم. ایشون بفرمایید. مطلب میخوایم بگید ابن
دو تا مطلبی که از این آیه استفاده شده، یکی اینه که ظواهر قرآن برای مردم قابل استفاده و قابل فهمه و قرآن برای افکار عمومی قابل فهم، همین مطلب. مطلب دیگه هم تفسیر قرآن به قرآنه که علامه از این آیه استفاده میکنن که چون اختلاف در آیات نیست، پس یه اتفاقی دارن آیات، یک حقیقت واحدهی دارن که میتونیم آیات قرآن رو با آیات دیگه تفسیر کنیم، و این رو استدلال میکنن برای تفسیر قرآن به قرآن که میتونیم قرآن رو از قرآن استفاده کنیم.
ما انسجام آیات رو قبول داریم، تصدیق آیات به آیات رو هم قبول داریم. این که بعضی از آیات بیان میتونه بر بعضی از آیات دیگه هم باشه، این هم قبول داریم. اما تفسیر قرآن به قرآن به معنای این که ما از طریق آیات دیگه به فهم آیات دیگه برسیم، مستقلن از منابع دیگه به معنای قرآن بسندگی، فقط قرآن مورد تایید ما نیست. قیاس محذوف داره، تصدیق امر، هماهنگی امر، تبیین بحث دیگه است. اینکه یک آیه هماهنگ با آیه دیگه باشه درسته، اما نقطه ابهام این آیه رو حتما باید این آیه باز کنه یا اون اینو باز میکنه. خب اهل سنت همینجوری رفتن دیگه، گفتن که لا تدرک الابصار و هوای رو میگه مربوط به این دنیاست، اما اون یکی آیه داره میگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها. این دو آیه رو اینجور معنا کردن، گفتن خدا رو تو دنیا نمیشه دید اما تو آخرت میشه دید، چون اونجا داره میگه تو آخرت وجوه یومئذ اون روز پس ناظره، الی ربها ناظره، خوشنودن از دیدن خدا، ملاقات خدا رخ داد، پس خدا دیده میشه در قیامت، پرده ها کنار میره خدا دیده میشه. اینو ما قبول نداریم. شنه اجمالا قبول داریم، بله اینا ظهورات تفسیر، تتمیم مطلب بله، تکمیل مطلب بله، تفسیر مطلب با اعم از همه ایناست، این چی دیگه است. بعدم بسنده کنیم به همین، بله ما قبول داریم میشه تفاسیری که اهل بیت با ما به راه ما بیان کردن شاهدشو از آیات دیگه ارائه بدیم، یعنی هم کار که علامه کرد، میشه تفسیر روایی اهل بیت رو به صورت تفسیر قرآن به قرآن بیان کرد، ادعا کرد، میشه. اما این راه کشف این بوده، یعنی علامه اینو از اینجا درآورده، بله وقتی رفته تو روایات ما فریاد زدن که انبیا اجدادشون و تقلب کف ساجدین، اصلا کجا میتونی آیه رو داری و تقلب کف ساجدین؟ آقا انصاف هم خوب چیزیه، ما دیدیم تقلب تو رو در ساجدین. این میگه منظور انتقال نور پیامبر من رحم الی صلب و من صلب الی رحم، همه اینها ساجد بودن یعنی عابد بودن، یعنی نطفه پیامبر در اجداد خودش مشرک نداشت. اصلا در آوردن آیه باور کن جن هم نمیتونه در هیچ. اما مطلب از این بعد نتیجه بگن، چون میخوان بگن ابو طالب، خب اهل سنت برای اینکه پایه خلفا رو درست کنن دو تا عقیده باطل رو از قرآن و آیات سعی کردن درارن، یکی اش مشرک بودن ابو طالب پدر امیرالمؤمنین رو فریاد زدن. حالا ابو طالب اسلام آورد، اسلام آشکار نکرد، اقرار به اسلام کرد علنا یا نکرد یه بحثه. اولا قبیله قریش خصوصا بنی هاشم هیچگاه مشرک نبودن، اینا آیین حنیف داشتن، ابو طالب حنیف بوده، خیلی رو این حساس بودن، تا اینکه این یکی از بزرگان شیعه قطیف که الانم شنیدم زنده است، همین پریروز آقازاده آمیزجواد آقا خبر داد که 100 خورده سالشه، دارش زدن به خاطر نوشتن ابو طالب مؤمن آل قریش، به خاطر این کتاب اعدامش کردن، ولی خب از اونجا که خدا میخواد تناب پاره شد و اونا هم اعتقاد دارن اگر کسی تمام شرط انجام شد انجام دادن تنابی که محکمی و تناب پاره شد. خیلی هم میترسن از کسی که خدا نمیخواد عقابش بکنه عقابش عذرخواهی هم کردن ردش کردن. یعنی زنده است برای نوشتن یک کتاب حکم اعدام گرفت و خدا هم عزیزش کرد. هر کی برای علی کار کنه همینا ها خدا عزیزش میکنه. اگه به توفیق بدن تا قدیر دست و پا بزنی دنبال یه راهی بگردی که برای علی یه کاری بکنی به نام علوی ماندگارت میکنن. بی برو برگرده. ستاره نور از خودش داره و قمر در مواجهه با ستاره نور میگیره، از خورشید نور میگیره. اگه رفتی زانو زدی در این خانه قمرت خواهند کرد، تو آسمانها معرفی خواهی شد. بدون این بی برو برگرده. هر کی کرده همین شده. کسی جرأت نداشت این کتابو بنویسه، نوشت اووردنش بالا. رد شیم از صحبتم عبور بکنم. خب اینا میخواستن از این طریق، چون خلفا خودشون مشرک بودن، از این ور بیان بشه که لا ینال و عهد ظالمین، مقام عهد به ظالم میرسه، یعنی کسی که قبلا مشرک بوده توبه هم بکنه دیگه به مقام امام نمیرسه. سابقهش نباید این باشه، سابقه امام نباید تو شرک بوده باشه. ظلم عظیم، ان الشرك بالله لظلم عظیم، لا ینال اهل الظالمین، قدر متیقن از ظلم بزرگترین ظلمه. این یه ظلم نباید انجام داده باشه. ما که میگیم باید معصوم بوده باشه، حداقل اینه که این ظالم باید حد اکثر ظلم رو نکرده باشه. حد اکثر ظلم، ظلم عظیم چیه؟ شرک دیگه. مشرک نمیتونه امام باشه، خلیفه بشه. خب این سه تا مشرک بودن، برای درست کردن این چه دست و پایی زدن. خب ابو طالب اومدن اینجوری کردن، مولا طالب دیگر هم درست کردن. اما و تقلبه که بعد یه شوکن درست کردن. اجداد پیغمبر گفتن عبدالمطلب، عبدالمطلب بوده، مشرک بوده، عبدمون بوده، اونو میپرستیده. شروع کردن هی قرینه سازی و من جمله آیاتی که بهش تمسک کردن، از قال ابراهیم لأبیه آزر، گفتن آزاریان روز روک پدر مشرک. پس این چرت و پرته. شاهدش هم اینه که ابو طالب مشرک بوده. شاهدش هم اینه. شاهد شاهد شاهد. یه نظام ساختن، عامه رو تو اون نظام گیر انداختن. توجیه هم کردن مطالبو. اما نکنید فردی مثل علامه طباطبایی قبل از المیزان وقتی اون کتاب البیان و تفسیر رو می‌نویسه 20 جلد با کمک روایات موافقت بین قرآن و روایات رو درست میکنه. اونجا میبینه روایات فریاد میزنن که ابراهیم آزر پدرش نبوده. خب اینو میبینه اونجا، بعد قرآن رو مطالعه میکنه. سوره ابراهیم وقتی داستان ابراهیم رو ذکر میکنه، چی بود و چی بود، اومد اومد اومد، ازدواج، فرزند، بعد خدا بهش اسحاق داد، اسماعیل داد، همین رو ذکر میکنه. بعد آخر سر میگه ابراهیم در این مقام گرفت و اینا رو گفت، ربنا اغفر لی ولوالدی، داره دعا میکنه ابراهیم بعد آخر عمره. برای کی دعا میکنه؟ والدی. ابراهیم چیزی داره برای پدرش دعا میکنه؟ میگه این کد اینه که اون آزر پدرش نیست، چون خود قرآن تصریح میکنه تا یه مدت استغفار کرد به خاطر وعده‌ای که داده بود با آزر. بله ما تبینه تبر امین اواهون حلیم، فریاد میزنه ابراهیم اینجوری بوده، چطور آخر عمری داره بر پدر مادرش دعا میکنه؟ بله با روایات میشه این هماهنگی رو بعضیش کشف کرد، ولی غالبا اون روایت رو با این اون میگه واضح‌تر داره، میگه پدرش بود. مثل وجوهان یومیز ناظره. بله با کمک روایات و آیات میگه نه، میگه این لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اصلا این برهانیه، این محکمه، آیت محکم باید آیات متشابه رو معنا کنه، چون احاطه به خدا معنا نداره. رؤیت مستلزمه دو، یکی احاطه هستی که بحث لطافت و خشونته. او لطیفتر از لطیف، یعنی صرف، صرف یه عدم تناهی داریم، یک صرف موجود رو دو چیز محدود میکنه، حد او رو محدود میکنه، تناهیشو در زمان و مکان محدود میکنه، در عوالم محدود میکنه، اینجا هست اونجا نیست. خود وجودش هم برای اینکه دیده بشه باید یه خشونتی داشته باشه، یعنی باید محدود باشه. اگر همه چی باشه یعنی هیچ چیز نباید باشه، هیچ شیئیت، چون شیئیت ملازم با اون شیء نبودنه. اگر چیزی باشه پس اون یکی چیز نیست. خدا چون چیز نیست، چون اگه چیزی باشه چیز دیگه ای نیست، ولی که همه چیز از اوست، چیزیت رو از یه چیز بگیری، از یک موجود بگیری، از یک وجود بگیری، میشه وجود صرف. وجود صرف میشه لطافت محض، هیچ شیئتی نداره، هیچ رنگ و بو و مزه ای نداره، قابل رؤیت نیست، نه رؤیت عینی، نه رؤیت عقلی، نه رؤیت وجدانی، حتی رؤیت فطری هم نمیشه، خدا را دیده نمیشه. بله، چشم دل او رو تلقی میکنه، احاطه او رو بر وجود خودش، به معنایی که من در دست کسی هستم، من دارم دیده میشم، یکی داره منو میبینه، این میشه این که یکی منو گرفته نگه هم داشته، این میشه. اما من کسی رو دیدم، من بر او احاطه، این چه چیزی ممکن نیست، این آیه محکمه. اینا رو فقط روایات میتونه برای ما معنا کنه، و اگر این بود لزوم اونو قبول نداریم. بلند بلند، بله ظهور، بله بله، تدبر ممکنه، فهمیدن ممکنه، بخشی از تفسیر، اگه معنی کشف القناع، صحبت اینه، تفسیر صحبت حل متشابهاته، حل ایناست، صحبت اینه که قرآن به پیغمبر نازل شده، مفاهیمی مندمج به پیغمبر القا شده، یه چیزی رو پیغمبر واضح داره گفته میشه، بله اینا روشنه. ما ظهورات قرآن رو هیچ، اصلا این تفسیر نیست. نکنیم و چل، یکی از دلایلش اینه، هیچ کلمه مفسر به غیر اهل بیت گفته نشده، تو هیچ روایتی، به هیچ روایتی گفته نشده تا زمان آستریاق مفسر، یعنی قرن علامه مجلسی به این ور، هیچ عالمی هم عنوان مفسر برای خودش نذاشته، در مورد هیچ فردی به کار نرفته. اینو یه نکته است دیگه، معناست، مطلب داره. 40 تا از این نکته های کنار هم گذاشتیم، منظورمون اینه استبداد در فهم قرآن ممنوع. از این شعار کفا کتاب الله، شعار اونا بوده برای اینکه قرآن اگر تنهایی سراغش بری، با خودت سراغش بری، خود به خود تو تفسیر رای میفتی، اصلا خود به خود، فقط کتاب خود خودش تفسیر برای خود قرآن گفته کسی دیگه است. انا انزلنا علیک الکتاب لتبین، ما کتاب رو بر تو ای پیغمبر نازل کردیم، لتبین، برای اینکه تو بیان کنی، للناس ما نزل الیهم، یعنی چی؟ قرآن رو میگیری، نص دیگه، روشنه؟ نشته بعدی آخرش اینه، اگه قرآن با خود قرآن فهمیده میشد، باید در فهم قرآن با قرآن اختلاف نمیشد. این همه تفسیر قرآن به قرآن، چرا اختلافه؟ چرا اختلاف؟ یه چیزی که میگم، بعضی هاش هم قابل جمع با هم نیست، اصلا شدنی نیست. جوابمون متعدده، حالا یه تأملی بکنید. این یه ترم وقت ما رو گرفت دیگه، همین عزیزی که حالا منابع میراث دستشه، ورثه الانبیا، حالا دارن جمع کردن، مال یه ترم کلاس بود دیگه، که 3 جلد کتاب رو دلائل قرآن بسندگی رو ما کلن نقد کردیم. خروجی انحرافیش هم در طول تاریخ واقعا قابل اصلا تصور و تحمل نیست. آیه بعدی رو تلاوت کنیم. ظهور رو قبول داشتیم، اصلا تفسیر نیست، اما تفسیر قرآن به قرآن کلمه هم نداریم، بفسر بعض به بعض نداریم. آقای چیز در مشهد جایزه گذاشت، گفت 14 سکه یا 5 سکه طلا میدم هر کی یه روایت اینجوری پیدا کرد. اینا افتادن دنبال، اینم ادامه همونه، آقای حسنزاده دنبالش بود، چون علامه در ابتدای مقدمه المیزان یه چنین کلمه‌ای رو گفته، ایشون فرمود این نیست، آقای سیدان فرمود این کلمه تو روایت نیست، از این کلمه نیست، ینطق داره، که من با سیدون بس کردم، گفتم نه، نطق میکنه بعض از بعض، این کافیه، این دلالتش کافیه، اما اینو قبول دارم همه قرآن اینجوری میشه فهمید. آیا دارن ارجام؟ بله قطعا قرائنی در قرآن هست که میتونه آیات رو تو حدودی برای ما واضح کنه، اما به منزله نص باشه. اما خب منطق ارجاع آیه با آیه اینو عام میگیره، چون رابطه مقسم وجه، این اونو داره تعقیب میزنه یا این اونو. لذا در بعضی از روایات میگه ما ضرب القرآن بعض هم به بعض الا کفر، کسی بعضی از قرآن به بعضی دیگه‌اش نمیزنه الا که کافر میشه، یعنی کسی که با قیاسات خودش قرآن رو سر هم بکنه، ام مسیر خارج میشه. قرآن چنین ظرفیتی داره چون کلام کلیه، فرا اثریه، مشخصات فردی جزئی تو آیات کمتر اصلا نیست، اگه بگیم نیست راحت ترین. لذا یه مفهوم سیاله، این مفهوم سیال ذهن رو تقریبا سیال میکنه. بعد در روایت زیارت امام هادی اینا رو خیلی امام جواد داره، میگه ارنی الحق حقا، خدایا حقا به من حقیقت نشون بده تا چی؟ تا هدایت پیدا کنم. ولی متشابه برام نده، چون شبهه که افتاد در منطقه شبهه شهوت بیدار میشه. وقتی این میشه این میشه، انسان هیچ دستاویزی نداره، در عصر شبهات رأی و شهوت بیدار میشه. لذا هر کی به هر چیزی که مایله، مثل بیوزنی دیگه، جایی که استکاکی نیست، تمایل محض انسان بیدار میشه، به یک سو کشیده میشه، خود به خود، خود به خود کشیده میشه. راستش مطلب زیاده، اگر خواستید مراجعه بکنید، دلایل ما خیلی مفصل تر از این هاست. نکنید خود علامه در اول المیزان اشکال هم یکیش اینه، همین المیزان باز کنید مقدمه رو بخونید، میگه چطور میتونی کتابی که برای هدایت اومده خودش آشکار نباشه، اینو مقدمه قرار میده. این مطلب غفلت شده که رسم امپراتوری ها، پادشاهان بزرگ در ارسال رسول، زمیمه کردن رسول به رساله و رساله به رسوله. وقتی میخواستن یک کسی رو تکریم بکنن، نامه‌ای میفرستادن و رسولی رو که این نامه رو اون رسول بر اونها قرائت کنه و تبیین کنه. امام برای گورباچوف نامه نوشت، ولی کیو فرستاد؟ آی جوادی رو، متناسب با مخاطب و مرسلون الی و رساله رسول تعیین میکردن. خدا این کارو کرده. و بعد میگفتن باید رسول بگه، اما باید از کتاب بگه، این کتاب او باید تلاوت کنه. اصلا تلاوت، السلام علی تالیه کتاب الله، برای چی میگیم؟ و ترجمان آیاته، یعنی چه؟ آیاتو به این تو ترجمه کنه. این منصب خاصه حضرت حجت، احدی تو این مقام نیست، ما ناقل روایات اونو هستیم در تفسیر. اخباری جامد به معنایی که ما نمیفهمیم ابدا، این اخباریت مذمومه، اما ما مرجعیم ابدا این حرفا نیست. علامه تو مقدمه آقا یه جمله گفتم، شاید من احترام عظیمی برای علامه قائلم، من کمتر کسی رو اینقدر براش حرمت قائلم. حالا هرچه هست، هر چقدر مستبد باشیم، علامه بزرگتر از این حرفاست، اما تو خود مقدمه اقرار میکنه. بعد از اینکه استدلال میچینه، میگه منظور ما در بحث‌های عقاید و کلیات اخلاق و الا در احکام و معاد به هیچ وجه به این روش نمیشه قرآن رو فهمید. سوال، اگه استدلالی که تو آوردی در مورد قرآن بیانه باید هدایت باشه، این استدلال این موردم شامل میشه. آقای خندان اگه یادتون باشه 15 سال پیش اومد بود بالا، از این مبنا از من دفاع کرد، گفت علامه اینو میگه، خیلی هم مسلط بود. گفتم نقضش همینه، خود ایشون قبول میکنه که این منطق فقط در آیات، در احکام نمیشه، در این نمیشه، در این نمیشه. خب استدلالی که تو آوردی در مورد مطلق قرآن بود، خب اگه تو این نمیشه، خب ما هم جرأت پیدا میکنیم پشت سر خود علامه را میفتیم میگیم مرگ بر آمریکا، تو که گفتی اینجا نمیشه، ما میگیم فکر کنم باقیش هم نمیشه، آه تو که اینو گفتی، خیلی امام و عمده آیات نمیشه، خودت میگی عمده آیات نمیشه. مرحوم علامه منظورش اینه که ما در فهم قرآن جامد نیستیم، قرآن یه وضوحی داره، یه روشنایی داره، به کمک آیات، به کمک روایات اهل بیت این وضوح روشن روشن میشه، آشکار میشه، طوری که حالا قرآن واضح فهمیده میشه. و الا معنا نداشت اصلا ارسال رسول. ای قرار بود همه ما این کتابو بفهمیم، مشکلات عدیده‌ای به وجود میواد. یکیش هم اینه که لغویت رسول، این رسول لازم نیست. اینا میگن رسول برای مرجعیت بود، بعد میگن حالا رسول قرآن و قرآن رسول معرفی میکنه. اصلا قرآن یه جوری فرستادن، در روایت داره اون زندیقی که سوالاتی میکنه از متشابهات قرآن، بعد حضرت امیر همه رو جواب میده، بعد از اول میفرماد که اصلا اینجوری فرستاد تا رسول مؤلفی بشه. اصلا بدونید امام زمان فردا ان شاء الله ظهور میکنه، همه ما پشت سرش نماز بخونیم، چه نمازی خواهد بود. اصلا هنر امام زمان اینه که آره رو میتونه معنا کنه، مکس نمیکنه. علامه دهر باشی عزیزان، تو قرآن مکس خواهی کرد، میگی احتمال داره، شاید بعضی اینجوری میگن، بزرگترین مفسران نگاه بکنین در تفسیر مکرر به این مطلب مبتلا شدن. یعنی چی؟ یعنی نمیفهمم، یعنی نمیدونم. یک، این همه کتاب، این کتاب بیان همه چیش آشکار برای همه، برای چی اینقدر تفسیر میخواد؟ هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن برایش تفسیر ننوشتن. این یعنی چی؟ خود نوشتن تفسیر اقرار به اینه که این کتاب خودشو نشون نمیده. همش جالب اینه، قرآنیون میگن فقط قرآن، ولی آخر میگن من. من یه قرار تقلید بکنم آخه چی بگم؟ چهار دست فرابیری بهتره، به قیافت، به حرفت بهتر میخوره. ما به بهلول گفت این سکه های سفید چیه؟ دستت بیا. زرد زردا چیه؟ بگی من 5 تا سکه سفید میدم جای این زردا. اینم گفت ارعر کن. گفت چرا؟ گفت صدای خرمن خیلی دوست دارم. اینم نگاه کردید 5 سکه طلا به دستش بیاد به جای 5 سکه نقره میارزه. ارعر کرد. دید بهلول میخنده. گفت به چی میخندی؟ گفت به تو. گفت برای چی؟ گفت من دیوونم ولی خر که نیستم. تو با همه خریت میفهمی این طلاست، این نقره است. من دیوونم ولی اینقدر که میفهمم. جالب اینه اسمشی میذاره قرآن و قرآن بس. بعد میگه بیا کلاسای من تا روش تدبر بهت یاد بدم. برو کشک تو بساب مردک، دکون درست کردی؟ چی داری میگی تو؟ اگه از اهل بیت حرف بیزنی فرج و الاروات و احادیثنا، گفت نوکرم سنه چاکرم سنه قبول. اونم با احادیث خود اونا باید بگی. روشنه، روشنه چی داریم میگیم. مطلب روشنه. قرآن کتاب عامیه، آدم همه جا میتونن باش ببرن، همه جا. مثل خواب میمونه ها، یه خواب دیدم فردا بریم که یه خواب دیگه موندن، باقیش گفت سریال از اونجا قطع شده. یعنی روایت واضحه، روشن داره حرف میزنه، خصوصا عالمو داره میگه، عالمو داره میگه. مرجع ائمه خدا هستن، فانهم حجتی علیکم، تا جایی که از اهل بیت دارن تو نظام روایی دارن با ما حرف میزنن. بله قطعا نظام روایی منطبقه بر قرآنه، قطعا. اونجایی هم که نمیدونه میگه نمیدونم، به وقت صحیح سند بیام رسیده آدرس قرآنش هم پیدا نمیکنم. این نکته های شکرفی که علامه بعد از اینکه تفسیر البیان رو نوشت برای ترویج منطق تفسیری و عقاید شیعی در جهان اسلام، اومد همون البیان رو با عنوان المیزان اونجا بیان میگه، اونا اسمشو میذاره بیان. چقدر هم زیرکه. یعنی چی؟ یعنی روایت داره بیان میکنه قرآن. اینجا میگه میزان، یعنی چی؟ یعنی اون بیانی که گفتی میزانم داره ها، اینام آیهش، اونم اون آیه پش میره، اونم اون آیه. میگه محکمه، اون متشابهه، نه اینکه اون متشابه این محکم. قشنگ منطق نظری اهل بیت رو با هدایت روایات از شواهد قرآنی میچینه. والا علامه بزرگ، ولی هر کسی بزرگتر از علامه، اگر روایات دستش نبود محال بود بتونه المیزان اینجوری بنویسه که منطق تفکر شیعی رو با مصدقات قرآنی بیان بکنه. نمیتونست. و نگاه عامه بسیارشون نسبت به جهان اسلام، جهان تشیع عوض شد. بله قرآن، ولی آدرس شما که نمیفهمیدیم. تا برسه اشکالات دیگه که در وحدت فهمیده میشه، اما تبیین غیر از درک وحدته. این که با هم اختلاف ندارن با ملاحظه آیات فهمیده میشه. حتی بعضیا گفتن یه آیه دیگه داره، افلا یا تدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر نمیکنه یه قلبشون قفل داره. سوال، غیر معصوم قفل قبل داره یا نداره؟ پس یه بخشی از تدبر منوط بر سعه صد و عدم قفل قلبه. پس با این حساب تدبر تام برای غیر معصوم رقم نخواهد خورد. جوابام زیاده، ولش کن، ولش کن، چون بحثش مفصله. سر جاش گفتم تو بحثای تفسیری خود همین کلاس رمضان هم یادشون باشه یک سال گفتیم، یکی از عزیزان هم بخشیشو نوشت و رساله کرد، جزء رساله های برگزیده اون جشنواره حوزه‌ام شد. بحثاشمون کردیم اینا رو، مفصل بحث کردیم. خب بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس به آنان رسد، آن را منتشر می کنند و اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان ارجاع می دادند، درستی و نادرستیش را در می آفتند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی از شیطان پیروی می کردید. واو حرف استیناف ازای شرطی است، جا اهم فعل ماضیه، امرون فاعل جا اهمه، اگر امری می آمد، من الامن متعلق به امر، از امن برای شما امری می آمد، او حرف عطف، خوف معطوف به امنه، از او فعل ماضیه، معنای منتشر می کنند، فاش کردن، به متعلق به از اوه، یعنی اون چیز رو منتشر می کردن و فاش می کردن، ولو ردوه الى الرسول واو حالی است، لو شرطی است، ردوه فعل ماضیه، الى الرسول متعلق به ردوه، واو حرف عطف، الى اول الامر عطف بر رسول، منهم متعلق به حاله، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، حرف لام جواب لو، علمه فعل ماضیه، الذین اسم موصول در محل فاعل، یستم بتونه اون فعل مزارعه، من هم متعلقه به همون یستم بتونه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، واو استثناء، لولا حرف امتناع، فضل مبتدا، الله مضاف الیه، علیکم متعلق به فضل، واو حرف عطف و رحمته، رحمته معطوف به فضل، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، لام واقع در جواب لولا، لاتبعتم فعل ماضی، الشیطان هم مفعول بهش هست، الا هم حرف استثناء، قلیلا مستثنا در جمله است.
اولا آیه از آیات بسیار کلیدی و کاربردی و مهم در مواجهات اجتماعی جنگ ترکیبیه. این که بعضی ها میگن آقا پیش کی درس خونده که دشمنان دارن اقرار میکنن هیچ رهبری در هیچ کشوری در این سطح رویارویی با نظام سلطه رو نتونسته انقدر قشنگ پیش ببره. مال قرآنه، مال قرآن. آقا یک شخصیت قرآنی بود، از جوانیش با قرآن انس گرفت، به قرآن عمل کرد، با قرآن زندگی کرد، به این مقام رسید. این شخصیت کاملا قرآن. حتی قرآنیون نه، قرآنی. قرآنی که اهل بیت خوندن و معنا کرد. آیه چیه؟ و ازا جا اهم. این در مورد کیاس، در مورد عموم لشکر، بخش خاکستری، عموم جامعه، اینا اینجوری هست. یا همون منافقینن یا با پیوست منافقینن. اونا کیا بودن؟ اینا میومدن میگفتن طاعتون. وقتی شب نشینی میکردن میشستن حرف میزدن چی میگفتن؟ یه حرف دیگه میزدن، حرفاشون عوض میشد. این یا ضمیر جا اهم به اینا برمیگرده یا به پیوستشون، به کلمه الا قلی بعد بگیم نه این کل جامعه مسلمین رو داره میگه. اما چه رفتی به قبل داره؟ چون عامل این که این قسمت خاکستری میشن سیاهی ایناست. سیاهی نفاق اینها یک بخش زیادی خاکستری درست میکنه تو جامعه. که تو فتنه ها یه اونوری میشن. یه میفتن اونور. ولی که ممکنه شباهتاش به شما هم بیشتر باشه. ولی تو این فتنه اجتماعی میره روبروی شما قرار میگیره. مطلب رو دقت کنی. و اذا جا هم میگه هنگامی که یک امر جا هم امرون، اینا نکته هایی داره، یه خبری از امن و خوف، از مسائل امنیتی و تهدیدات و مسائل امنیتی به اینا میرسه، ازا او به زود پخشش میکنن، ترویجش میکنن، تبلیغش میکنن، اشاعش میدن. هنگامی که میشه تو جامعه پخشش میکنن، خودشون ترسیدن، همه رو میترسونن، خودشون به یه چیز امیدوار شدن و همه اون امیدو میدن. امروز تاریختون ببینید، همین الان بی بی سی رو ببینید، قصه وعده صادق رو ببینید، همینه. همه گفتن مذاکره کنیم، کوتاه بیام، این میشه، اون میشه. چرا؟ چون میترسن. آدمی که حالا میگن بعضیا این پیجاشون هم عکسشون رو ثبت گمله ضبط کردن، گفته بودن با خاک یکسان میشه، ما رو اینجوری میکنن، تو رو خدا. میگه بعد که زدن اون قروشو گفت نه ما زدیم، خوب شد زدن، درست برگشت، حرفشون برگشت. یعنی اینا بزدلن، ترسوان، یه بس و میترسونن همه رو. جمله رو بخونیم. و ازا جا هم امرون، این معنا داره، هر چی. اصلا نگه ازا جا هم امرون میدونین چی؟ یعنی یه وزی میاد، اما چون مربوط به مسائل امنیتیه گرون میشه، از اون میشه. حالا با این طرف که از حرف میزنه زنبور هم نیست، باور کن مگسی هستن. نکه شدت ترسه، گفت وقتی کسی از یه چیز ترسید دیگه مهم نیست براش کی بهش گفته، هر کی بگه، شوخی هم بگه میتر. میگه به شوخی هم اسمشو نیار، میترسم. ترس اینجوری هست، حالت روانی. جامعه بدنش، حالت روانش، امن و خوف خیلی نگرانش میکنه، تهدید خیلی. سران سلطه در طول تاریخ از روش امنیت و ترس نونی خوردن که ابلیس هم شاید بعض وقتا نخورده. یعنی شیطان یعیدکم، یعنی این شیطان شما رو میترسونه، سلطش از روی ترسه، شما رو میبره تو عالم خیال، میترسونتتون. وقتی ترسوندتون شما رو به هر سو بخواد میکشونه. و اذا جا هم، هنگامی که به اینا میاد نمیگه کی بیاره، انجا اکن فاسقه، نگه هر کی بیاره. و اذا جا هم، هنگامی که آنها رو بیاید، جا هم امرون، یه چیزی بیاد، فقط کافیه مربوط من الامن او الخوف، اینجوری باشه آسایش بهتر میشه، اینجوری باشه این کاری که بی بی سی میکنه، حالا میگیم امرون من الامن او الخوف، ازا او به، اینو فاش میکنن، نشرش میدن، اشاعش میدن، نشر مسائل امنیتی و اکاذیب. خب دقت کنین، خب حالا چیکار باید بکنه؟ ولو ردوه، اینجوری میکنن، اگر رد میکردن به رسول، الی رسول و الی اولی الامر منهم، به صاحبان امر از اینها، که باید بگیم چیه اینجا اولی الامر، همون اولی الامر اتیوس، یعنی امامان بعد از پیغمبر، صاحبان منصب امر اینان، یا حاکمانی که در هر منطقه پیغمبر در زمان خودش منصوب کرده و بعد از او هم چون نسب آخر پیغمبر در مقام خودش هم اولی الامر، منصوبین پیغمبران. اولی الامر، کسی که امرش واگذار شده. لعلمه الذین یستنبطونه، هر آینه میدانند اون کسانی که یستنبطونه، استنباط میکنن، اون کسانی که قدرت استنباط دارن، کسانی که استنباط میکنن میتونن، منهم از اینها. خب دقت کن این نکته، پس اشاعه کردن یک، باید رد میکردن، نه باید رد برس، آقا این خبر رو اینجور میگن، باید میرفت پیش پیغمبر. چند چیز رو ما وظیفه داریم رد کنیم به پیغمبر، و در زمان پیغمبر نبودنش به امیرالمؤمنین، و در زمان غیبت باید ردش کنیم به فقهای جامع الشرائط، یعنی ولی فقیه، ولی حتی عالم هم نه، فقیه نه، فقهای جامع الشرائط، فقیه نه، فقیه جامع الشرائط، یعنی فقیه شرائط ولایت و سرپرستی رو در جامعه دینی در زمان غیبت داره. به او باید بگی که آقا اینجوری میگن. یادمه خدا رحمت کنه حضرت آیت الله رؤوفی، استنباط دیگه، باید استنباط کنه که این چی، این خبر راست دروغه. الان آمار میگن جمعیت ایران تا 3 برابر اینم ظرفیت منابع طبیعی، آب و آب و خورشیدش، اصلا نه نفت، همین آب و زمین و خاکش، اگه به تولید برسه، اگر ما به جای انسانهای تولید کننده مصرف کننده درست نکنیم تو جامعه، اگر ما به تولید برگردیم. قدیم تو روستا همه تولید داشتن، خانه های رو هم ریخته. یعنی چی؟ یعنی مردم رو از کارگاه کردیم توی اتاق خواب، اتاق خواب رو کنار هم چیدیم، اینجا بشین برو اداره، تلفن بزن، زنگ بزن، برگرد. قدیم فاصله های خانه ها منطقی بود، حریم بود، حیا بود، تولید بود، این خیلی مهم بود. خیلی سال مردم تو خونه خودشون تولید میکردن. 20% نیازهایی که الان ما داریم به بیرون رو نداشتن، 20% هم نداشتن. 80% مطالب تو خود خونه تهیه میشد. نه اون اصل قدیم که هرکی باز خودش نونوایی داشته، تنور داشت، اونم نمیگم، همین عادیش. خیلی سال خودشون تهیه میکردن، سالم بود، مسائلی داشت. اینا بگذاریم، اومدن آمار دادن، عدد دادن، مطلب گفتن، گفتن گرسنه میگی میمیریم اگه ما جمعیت رو الان کاری کنیم روش، جمعیت رو از 4 و 6 مثلا اون موقع بود یادمه، میگفتم برسه مثلا به 3 ارز ارزون میشه، یک عددهایی میگفتن. بعد اونایی که این خبر رو غربیا به ما داده بودن دیگه، ما هرچی بدبختی داریم از این روشن فکرهای بی شخصیت، بی هویت، بی غیرت، ما از اینا داریم، هرچی بدبختی داریم. آدمایی که از بچگی رو تشویق مدرک با نمره بزرگ شدن، کلا با نمره زندگی کردن، نه جنم داشتن، نه چیزی بودن، هوش داشتن، مسئله حل میکردن همین. خب اما مسئله خودشونو هیچ وقت نتونستن حل کنن، مسئله خودشونو هیچ وقت نمیتونن حل کنن. اینا میرن غرب تحصیل میکنن، میشن یه آدمای خودباخته، خودفروخته، هر چی اونا میگن میان با قالبای علمی و با اصطلاحات قلمبه سلمبه به خورد مردم میدن. 10% هم درست نیست. متاسفانه اگر حرف درست هم بزنن اصلی مطلب، اصلی تری مسئله رو غلط میگن. تمام این روشن فکرها اصلاحاتی میگفتن موشک لازم نیست، الان همشون برگشتن میگن نه مثل این که موشک لازم بوده ها، اگه مثل لیبی تحویل داده بودی فکر مونی چه اتفاق افتاده بود. از این ور جنگ داخلی شروع میشد، از اون ور حمله خارجی، نابود میکردن این کشور، نابود میکردن. الان جنگ داخلی بود، الان معلوم بود ما 70 سال از تمدن تاریخی که داشتیم عقب میافتادیم. هر گوشه مملکت یه آتشی بلند بود. میکنید اینا میان منتقل میکنن چی میشه؟ این وزیر کار غلط، پیغمبر داره مذمت، قرآن داره مذمت میکنه که آقا اگه چیزی شما رو نگران کرد اینو نرید به دیگران بگید دیگران نگرانش کنید. خبر رسیده داستان شأن نزولش هم مشخصه، این نعیم ابن مسعود اشجعی اگر اشتباه نکنم از طرف ابو سفیان مأمور میشه در جنگ بدر، بدر صغراست، بره در مدینه شایعات جعل کنه، مردم مدینه رو بترسونه که حاضر نشن تو جنگ. و اینا عمل کرد، منافقین خیلی نیومدن تو جنگا و بسیاری از مؤمنین هم آیه قرآن میگه داشتن برمیگشتن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت که حالا امیرالمؤمنین و پیغمبر میگه اگه دو تا نبودن لتبعتم الشیطان، یعنی این جریان شیطانی، جنگ ترکیبی، جنگ اطلاعاتی شما رو میگرفت، شما پیروی شیطان میکردید. پس معلوم میشه گوش دادن به حرفای بی سر و ته و پیروی کردن از این اخبارش‌های اطاعت شیطانه، اینا اطاعت شیطانه، حرف بی بی سی رو داره میزنی آدم نکن، همونی که اون میخواد ایجاد ناامنی بکنه، نگرانی کنه، هی ترسوندن بزنید این میشه. طرف اومده و گریه میکرد، بنده خدای من تحصیل کرده استاد دانشگاه، گفت به خدا من نماز خونم، به خدا من دینم، دارن چیز میکنن، مملکت داره درست میشه، داره همه چی درست میشه، تو رو خدا نزنید. اومد اون به من میگفت تو رو خدا، اگه خیال میکرد مثلا من رفیق آقام، گفت تو رو خدا به آقا برسون نزن. همین آدم همین هفته گذشته دیدمش، اومد من رو که گفت من به آقای خامنه‌ای افتخار میکنم. همین آدم، همین آدم، نه دو نفر، خودش. نکنید چرا؟ میگه بچه حزب اللهی وظیفه تو اینه مسائل امنیتی رو رد کن به اولی الامر، به او بگو، اون هم عقل داره اما بزدلی تو رو نداره، آگاهی داره دید محدود تو رو نداره، اون میدونه استنباط تناب انداختن ته چاه، از ته چاه آب کشیدن بیرونه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما یه بیابون خوش میدی میگه از خاک آب در آوردم، چی جوری با چاه؟ استنباط بعضی میگه اون نبته، چاه کندنه، از قعر زمین آب در آوردنه. کسی باید باشه که بتونه از قعر اخبار آبشو دراره، اون آبی که باید دراره دراره. پس اولین معلوم میشه صاحبان استنباطن. استنباط کسی است که بتونه این گونه از میان اخبار مطلب بکشه بیرون که اینا ترسیدن. استنباط یعنی ولی فقیه. سخنرانیش من بعضیا گفتن میزنه یا نمیزنه، گفتم بذار سخنرانی آقا رو گوش بده میگیم میزنه یا نه. آقا یه جایی توضیح میده میگه این جنایته، یعنی آقا دستش بسته است اینجا نمیخواد کاری بکنه. اصلا در مورد قضیه چیز گفت اشتباه کردم پشیمون، تکفیر نگی پشیمون میشن تمام. الان مثل سه نقطه پشیمونن ها، پشیمونن که آبروشون رفت، زدن تموم شد رفت. 70 سال کسی جنگ 6 روزه و با چند کشور، 6 تا کشور، 5 تا کشور عربی رو تو 6 روز دمارشون رو در آوردن. تو فرودگاه هم و پیماشون رو زدن. چنون اسطوره ای از خودشون ساخته بودن. تمام کشورها کمک کردن از این ور اون ور. اعلام کرد، صریح گفت میزنم، امروز میزنم. زنگ زدن گفتن آقا داره میاد، زیاد فرستادیم، یه تعدادش رو بزنیم. مسیرم گفتن، ساعتم گفتن، تمام F-35 رو هوا بوده، زدن. ولی اونایی که باید میخورده، خب و ما رمیت تا از رمیت اونا خورده. بعد تو بولتونین نشسته تو کنفرانس خبری داره خبر میده، میگه آمریکا باید مثلا اعلام میکرد. بعد این وقتی آقا محادیت هست چی میگی؟ اینا موشکایی که دیگه موادش داره رسوب میکرده، اسقاطیاشونو زدن، زمانم گفتن، راهم گفتن، اعلامم کردن، گفته بزنید. شما فرودگاهتونو شخم زدن، چیزی نمونده از اون. میگه چی با چی؟ این تازه سلاح 15 سال پیششه، 20 سال پیششه. کی میتونه تحلیل کنه که این حمله باید انجام بشه؟ صاحب استنباط. مسائل امنیتی محاسبات بسیار دقیقی داره. میگه اگر این نبود یه گناه کردید، اگر رد میکردید استنباط میشد، ولی رد نکردید. تو جنگ بعد خیلی ها نیومدن، دار پیغمبر خارج شد با یه عده قلیلی، ولی اینها بعد خجالت کشیدن، یکی یکی اینا جمع کردن. از چی میترسید؟ مگه برای زنده موندن اومدی؟ یه روز بیشتر انسان از این دنیا نمیره، بالاخره بریم. راه افتادن، پیوستن به پیغمبر. میگه اگه این نبود لتبعتم الشیطان الا قلیلا. نکته عجیبی در میاد. پس اشاعه پهشا، خبرهای امنیتی که اونا ترویج میکنن، گوش کردن، اشاعه کردن، اطاعت شیطان، اتباع شیطانه، فریب خوردن، شکست تو دام اونها افتادنه و جهالت محضه. آیه مطلب داره، اگه اجازه بدید هفته بعدم در موردش صحبت کنیم، وقت کم. خیلی مطلب داره آیه، از آیات کلیدیه که اینا رو علمای ما خوندن. که گفت یکی از این کارشناسا گفته بود آقا این کدوم دانشگاه درس خونده؟ نمیدونه قرآن یعنی چی، نمیدونه چی میخوایم بگید که تو قرآن نیست. به ما میگه رد وظیفه. پس رد دو تاست، یه وجب و یه وجوب داریم. مثلا رد الی اولی الامر از این ور واجبه، از اون ور ممنوعیت اذاعه است، یعنی اشاعه ترویج دادن، ترسوندن. یواشکی خبر میده میگه به کسی نگو، اونم به اوکی میگه به کسی نگو، میگه میزنن تمام دلار میشه 100 تومان، با همینا قیمتو میبرن بالا. مثلا پیروزیشون همینه، همیشه نظام سلطه با همین روش پیروز شده. اینا هزینه نکردن برای گرفتن یک کشور، باید هزاران هزار کشته بدن، 100 تا کشته نمیدن، میگیرن کشور رو. چی جوری؟ با همین روش، با همین روش هر چی کنید بدتره، بدتر میشه. بعد میان تبلیغ میکنم، میگم بله سبزوار در مقابل مغول ایستاد، اون شد کوهی از کل نمیدونم سر درست کرد. میگن چرا کوه درست کرد؟ برای اینکه دیگران جرأت نکنن وایسن، چون میدونه اگه وایسن هزینه زیاده. اگه پشت هر شهر مغول به اندازه سبزوار هزینه میداد، مغول دست از مغولیش ور میداش. مثال میزنن شیراز، حاکم شیراز اومد دو دستی کلید رو تقدیم کرد، میگه الحمدلله میراث فرهنگی شیرازمون، ولی قبل حافظم خراب میکرد. مملکت رو بردن این خوش قبر حافظ مونده. یعنی دید چقدر ضعیفه. اولی الامر باید صاحب شرف در حد عصمت باشن، اولی الامر باید صاحب علم در حد علم الهی باشن تا بتونن این وقایع درست تفسیر کنن و جهتگیری امت رو هدایت و راهبری کنن. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.